بسم الله الرحمن الرحیم. خواهم امشب عشق را معنا کنم، خواهم امشب عشق را معنا کنم، عشق را اندر دلم سودا کنم. عشق یعنی لا فتی الا علی، عشق یعنی لا فتی الا علی، نفی هستی از همه الا علی. عشق یعنی آبرو، یعنی شرف، تا ابد تسلیم سلطان نجف. عشق یعنی روز و شب در زمزمه، عشق یعنی روز و شب در زمزمه بردن نام علی و فاطمه، بردن نام علی و فاطمه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود و ارادت به محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر ویژه برنامه سوگواره در شام 19 ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان قرار داریم. ایام ضربت خوردن فرق مولای عرشیان و فرشیان، آقا امیر مؤمنان اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر، به ویژه اونهایی که دلتون در گرو عشق و ارادت و محبت امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست و این روزها و شبها حال دلتون خوب نیست، چرا که حال دل فرزندان امیر المؤمنین خوب نیست و در این لحظاتی که وجود نازنین امیر المؤمنین و در این روزهایی که در بستر هستن، وقتی که نگاه میکنن فرزندان حضرت آقا امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم، نمیدونم چطور میتونن تحمل بکنن این لحظات رو و این دقایق و ثانیه ها رو. درود خدا بر شما مؤمنان خداجو و روزداران ماه مبارک رمضان و عاشقان و ارادتمندان حضرت مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. ما امروز و امشب در برنامه سوگواره توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر و فرزانه سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی جیدی هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت محضر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همکاران عزیز و بزرگوار و محترمتون. ما هم عرض تسلیت به محضر ولی نعمتمون قطب عالم امکان آقا صاحب الاصل و زمان و سیدت نساء العالمین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه محبین و موالیان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در سراسر عالم هستی و همه کسانی که در اقصا نقاط این عالم دل در گروه ولایت مولا علی علیه السلام دارن و از قاب تلویزیون بیننده این برنامه خوب از شبکه ولایی هستن، عرض تسلیت دارم و از خدای تبارک و تعالی می‌خوایم که اجر همه ما رو در این مصیبت عظما و این رضیه بزرگ ظهور مولامون امام زمان صلوات الله و سلامه علیه قرار بدهد و همچنین همه بیماران، همه درمندان، گرفتاران به این بیماری ویروس را هر چه زودتر شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید و سایه سنگین این بلا را از سراسر جهان، مخصوصا از کشورهای اسلامی و از شیعیان مولا امیرالمومنین در سراسر عالم بردارد انشاءالله. و خیر و برکت و وسعت در رزق و روزی و رفع گرفتاری ها از این همه مشکلات برای همه مؤمنین عنایت بفرماید و در این ماه رحمت و ماه مغفرت، ماه مبارک رمضان، در این دهه آخر ماه مبارک که بسیار حساس و مهم هست و پیغمبر اکرم دیگه سجاده پهن نمی کردن و از سر نمی خوابیدن تا می تونستن از این باقی مونده ماه مبارک رمضان نهایت استفاده رو می کردن، خواهانیم از خدای کریم که در این لحظه های بسیار حساس و این ساعات بسیار ارزشمند که فوق تصور بشر است، از خدا می خواهیم به حق ولیش امام زمان صلوات الله و سلام علیه که با ظهور حضرتش قلب داغ دیده امام زمان رو شفا عنایت بفرمایید
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. دوستان عزیز بیننده، ما توفیق داریم در این شبها در چند قدمی مسجع شریف ولی نعمتمون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و دعاگوی تک تک شما عزیزان دل و بینندگان گرانقدر. حاجا، ما در برنامه گذشته به شرح زیارت امین الله پرداختیم که این زیارت خب مخصوص آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست، ضمن اینکه حالا می شود برای برخی از ائمه این زیارت رو خوند، اون فرازی که مربوط به سلام به امیرالمؤمنین هست، در واقع مردم حالا میتونن تغییر بدن و برای علی ابن مسترضا صلوات الله علیه و سایر ائمه بخونن. برای شروع قدری در خصوص اهمیت این زیارت و ثواب این زیارت و سند این زیارت که دوستان بدونن اول جایگاه این زیارت رو، ارزش و مقامش رو، بعد انشاءالله توفیق پیدا کنن این شبها زیارت امین الله بخونن.
بله، الحمدلله خدا رو سپاسگزاریم که ما سر سفره اهل بیت هستیم.
الحمدلله.
تک تک ادعیه و زیارت هایی که از ائمه نقل شده آبشار بسیار زلال خوشگواری از معارف دینی و اهل بیت علیهم السلام در این زیارت هم همین گونه هست. این زیارت با سندهای متعددی که نقل شده است، دو تا سند بسیار معتبر داره، به قول مرحوم شیخ عباس قمی که همه سندهاش معتبر هست، یک سندش از جابر بن عبدالله انصاری از امام باقر هست که نقل شده، سند دیگرش در کامل زیارت از امام صادق علیه السلام نقل شده است که امام صادق علیه السلام اضافه فرمودند که می شود این زیارت را در هر بقعه از بقاع دیگر ائمه خوند و با این زیارت حضرات ائمه را زیارت کرد. آقای امام باقر علیه السلام می فرماید پدرم زین العابدین سید الساجدین، اون امامی که پیغمبر خدا فرمود روز قیامت خدا ندا می کنه از طرف خدا عین زین العابدین، همه اهل محشر متحیر می شن این که زینت عبادت کنندگانه در جایی که عیسی ابن مریم، موسی کلیمه، در جایی که یحیی ابن زکریاس، در جایی که انبیای اولوالعزم اولیا خود خاتم النبیینه، این زین العابدین کیه؟ همه سرها بلند میشه ببینه این آقا کیه. فقام پیغمبر خدا فرمود، یه وقت میبینیم که می ایستد فرزندم علی ابن الحسین علیه السلام و چهره او چه نور و عظمتی دارد، این آقا زین العابدین علیه السلام میرفت. امام باقر میگه میامد نجف، اون زمان قبر حضرت معلوم نبوده، یه نیزاری بوده است که نیهای خشک اونجا جمع شده و اسراری نقل شده، تا زمانی که این قبر رو حضرت صادق معلوم نکرده بود مردم میدیدن آهوها پناه میبرن به یه تپه‌ای که اونجا نیزاری هست که بعداً معلوم شد قبر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. خب این زیارت رو آقای امام زین العابدین علیه السلام اونجا تلاوت میکنه. خب این کلام امام هست و ما باید دقت بکنیم که امام معصوم کلامشون مثل کلام قرآن، تالی تل و قرآنه، تمام چینش کلمات و آداب و اصولی که رعایت کردن همه خصوصیت داره، همه رمز و راز داره. لذا شما میبینید آقای امام سجاد زین العابدین علیه السلام این زیارت رو از بین تمام القاب امیرالمؤمنین با یک لقب، از بین تمام اوصاف امیرالمؤمنین با دو صفت آغاز میکنه که یک صفت امین الله هست، یک صفت حجت الله، و لقبی که مخصوص امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، السلام علیک یا امین المؤمنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی خلقه، یا حجت الله علی خلقه. با یک لقب از میان این همه القاب، با دو صفت از میان این همه اوصاف برتر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه حضرت سلام میده و بعد شروع میکنه فرازه هایی از دعا رو که محضر شما هستیم. اگر خدا
سلامت باشه. خیلی متشکرم. ما بخش ابتدایی این زیارت رو شب گذشته در خدمت یکی دیگه از اساتید بزرگوار بودیم که حالا شروع کردیم و تا رسیدیم به این فراز که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک، تا ادامه. ببینیم که تو این فراز زیارت نامه امیرالمومنین و زیارت امین الله چه مفاهیم بلندی است، جناب استاد استفاده کنیم.
خیلی جالبه که ما باید به این نکته توجه بکنیم که در هر زیارتی چهار شی وجود داره: یک، زائر، دوم، مزور، سوم، زیارت، چهارم اون زیارت نامه‌ای که خونده میشه. خب این زائر و مزور و زیارت و زیارت نامه یه فلسفه‌ای داره. یکی از اهداف زیارت‌هایی که تشریع شده است و در دین ما وجود دارد، پیغمبر اکرم خودش به زیارت قبور شهدای احد می‌رفته است. یکی از فلسفه‌های زیارت این است که ما رو نزدیک بکند به اهداف اون مزور، ما رو نزدیک بکند به خصوصیات اون مزور. لذا اینجا آقا زین العابدین علیه السلام همونجور که حضرت عالی ذکر کردید، حضرت 15 صفت رو از خدا درخواست بکنه. به محض سلام، یعنی اونچنان زائر با سلام به نفس نفیس خاتم النبیین، یعصوب الدین، مولا المتقین، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه السلام، با عرض سلام به محضر حضرت و با ایمان اعتقاد به این صفت و اون لقب، ایمان و اعتقاد به این که او امیرالمؤمنین، که معنای امیرالمؤمنین رو شاید دوستان شرح داده باشن. امیرالمؤمنین یعنی چه؟ یعنی رزق همه مؤمنین توسط آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داده می شود. امیرالمؤمنین معانی زیادی داره، یک از معانیش اینه. با ایمان و اعتقاد به اون معنا و با ایمان و اعتقاد به این صفت که امین خدا امیرالمؤمنین علیه السلام هست، وقتی شما یوسف پیغمبر را ملاحظه میکنی که میگه من امینم، منو بر خزائن ارض قرار بده، انی حفیظ و علیم، چون من هم حفیظم هم علیمم. پادشاه مصر هم میگه تو در نزد ما هم جایگاه ویژه داری هم امینی. میگه حالا که من امینم، من که امین تو هستم، منو بر خزائن ارض قرار بده. حالا کسی که امین خداست، او امین سلطان مصر بود، حفیظ و علیم بود. اگر کسی امین خدا باشد، اگر کسی خزانه دار خدا در کل کره هستی و خاکی این عالم باشد، او دیگر چه جایگاهی دارد؟ با معرفت به این صفات که او امین خداست، با معرفت به این صفت که او حجت الله علی خلقه است. معنای حجت رو آدم باید بفهمه، دایره و گستره خلق رو درک بکنه، اون وقت حجت الله بر همه این خلق مصداق اتم و اکملش بعد خاتم النبیین امیر المؤمنین علی علیه السلام. با این معرفت به جایی میرسد که بالاترین درجات کمالی رو از خدا درخواست میکنه. این چیزهایی که زین العابدین علیه السلام در این فقره از زیارت از خدا درخواست میکنه، چیزهای عادی و معمولی نیست، چیزهای پیش پا افتاده نیست. این کلام یک امام معصوم در جوار حجت الله علی خلقه، در جوار امین الله علی عباده، بر همه بندگان خدا او امین است، حجت خدا بر کل زمین است، در کنار او حجت خدا زین العابدین علیه السلام. اینو از خدا میخواد. قبل از اینکه من این 15 یا 14 صفت را که زین العابدین از خدا درخواست میکنه من فهرستوار عرض بکنم، یه سوالی رو پاسخ بدید. چرا امام معصوم علیه السلام در کنار حجت خدا، در کنار امیرالمومنین، یه همچین صفاتی رو از خدا میخواد؟ مگر ما معتقد نیستیم که زین العابدین هم علی دیگری است، در چه لباس دیگری؟ همون چنان که مهدی سلام الله علیه که ظهور میکنن علی دیگری است در لباس دیگری. مگر ما این اعتقاد رو نداریم که همه اینا انفس پیغمبر اکرمن، همه اینا حجت های خدا هستن؟ پس چطور زین العابدین که باید این صفات رو داشته باشه، چرا از خدا درخواست میکنه؟ دو تا نکتهشو عرض میکنه. نکته اولش این است که انسان های کامل در اوج کمال هیچ وقت رابطهشون رو با رب نمیخوان از دست بدن و همه رو از او میدانن، لذا از خدا میخوان که خدا این در عینی که دارن، از خدا میخوان که اینها رو برای اونها نگه داره و اینها رو داشته باشه، هم رابطهشون رو با ربشون که او پرورش دهنده اینها، چنانچه امیرالمومنین فرمود که من تربیت شده پیغمبرم، پیغمبر فرمود که من تربیت شده خدا هستم، انا ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم، علی تربیت شده من، خاتم النبیینه، اینها هم تربیت شدگان خدا هستن. لذا اینا نمیخوان که این ارتباط قطع بشه، همیشه و در همه حال با هر وسیله‌ای نشون میدن که اینا از خداست. در هر لحظه خدا میتونه اینها رو از بندگانش بگیره. لذا میبینید زین العابدین با چه تضرعی در خونه خدا عشق میریزه و ایستاده اینها رو از خدا درخواست میکنه، و بعد هم که اینها رو چون از خود نمیداند میخواد بگه خدایا یک لحظه اینا رو از من سلب نکن. چون ثبات داشتن صفات، این صفات به صورت ثبات و دائم خیلی مهمه، اما این صفاتی رو که از خدا میخواد، صفات نفس هم هست. حالا دیگه بحث نفس بمانه که ما یه نفسی داریم، این نفس دارای چه ویژگی هایی هست، که خود نفس در عین اینکه واحد است، از نفس فی وحدتها کل القوا، این نفس همه چی هست. نفس ما بینایی ما هست، نفس ما شنوایی ما هست، نفس ما گویایی ما هست، نفس ما ذائقه ما، شامه ما، نفس ما درک و احساس و عواطف ما. وقتی نفس ما همه هستی ما هست، برای این همه هستی این صفات رو خود زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه در کنار مرجع شریف امیر المؤمنین از خدا میخواد. یک، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، اطمینان به قدر الهی. این چیه؟ حالا انشاءالله تهرامونش توضیح خواهیم داد. دو، راضیتن به قضائت، به قضای خودت منو راضی قرار بده. سه، مولعتن به ذکرک و دعائک، هم من مولع یعنی حریص شدید، علاقه من به دلبستی شدید باشم به ذکر توی خدا. و چهارم، علاقه شدید داشته باشم به دعای تو، توی خدا رو بخوانم در همه حال. پنجم، محبتن به صفت اولیائک، منو دوست دارنده و عشق ورز قرار بده نسبت به اولیاء صفوه، یعنی برگزیدگان از اولیاء، نه همه اولیاء. یعنی چقدر مقام رفته بالا در کنار امیرالمومنین که برگزیده ها رو انتخاب میکنه. اون وقت اگه به این درجات رسیدی قطعا نتیجه ششم رو داره، محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن علی نزول بلائک، شاکرتن لفوابل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الی فرحت لقائک، متزودتن التقوی لیوم جزائک، مستنتن به سنن اولیائک. الله اکبر، چقدر زیبا. مفارقتن لاخلاق اعضای، چیزی که ما امروز خیلی نیاز داریم. ما به عنوان محبین و پیروان مولا علی علیه السلام نیاز شدید داریم به دوری از اخلاق دشمنان اهل بیت. اخلاق دشمنان اهل بیت چیه؟ این که در اینجور مشکلات و بیماری ها و گرفتاری ها فقط به فکر خودشونن، حتی حاضرن بیمارها رو بکشن، پیر زن ها پیر مرد ها رو بکشن تا پول و ثروتشون مبادا از دستشون بره، قدرت اقتصادیشون تضعیف نشه، حاضرن میلیون ها انسان رو بکشن. اما ما چی؟ مفارقتن لاخلاق اعدای، خدای ما رو مثل اینا قرار نده. دیگه چی؟ مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک، که این فرازها هر کدومش دریایی از معارف دین هست. اما اولین فراز، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. خدا توفیق بده توضیحات و پیرامون این عرض.
انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد حسینی جیدی، خیلی زیبا و عالی. شاید بارها و بارها شما دوستان بیننده این زیارتنامه رو خونده باشید، اما صرف زیارت خوندن بوده، توجه به معانی و مفاهیم بلند این زیارت شاید نداشتید، شاید بنده هم به همین شکل بوده. یک فرصت خیلی خوبی است ویژه برنامه سوگواره که ما نگاهی داشته باشیم به زیارتنامه امینالله آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه، که این فرازهای زیبا رو اون هم از زبان سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام که الگو و اسوه همه سجده کنندگان عالم و عبادت کنندگان عالم هست، ببینیم چقدر زیبا و شیرین و دلنشین هست. باز هم خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت داریم. یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم در محضر استاد گرانقدرمون هستیم.
امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در 13 ماه رجب سال 23 قبل از هجرت در خانه خدا کعبه چشم به جهان گشودند. ایشان امام بلافصل بعد از پیامبر خاتم و اولین مردی هستند که به ایشان ایمان آوردند. علی ابن ابی طالب پسر عمو و داماد حضرت محمد بود که در مواقع متعدد رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم علاقه خود را به او در حضور مسلمین ابراز کرده بودند. شیعه و سنی فضایل زیادی برای ایشان برشمردند، از جمله ماجرای لیلة المولد که مشرکین می‌خواستند شبانه به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمله کرده ایشان را به قتل برسانند و امام علی علیه السلام حاضر شدند تا به جای ایشان در بستر بخوابند. وصل عقد اخوت با ایشان توسط نبی اسلام، شرکت در تمامی غزوات کنار پیامبر بجز تبوک که به دستور پیامبر جانشین ایشان در مدینه بودند، رشادت های متعدد در جنگ های احد، خندق و خیبر، نزول آیاتی از قرآن کریم در شأن و منزلت ایشان، آیات تذکیر و مباهله و نیز آیه 55 مائده و آیات ابتدایی سوره انسان بنا به اتفاق مفسرین. پیامبر اسلام پس از اتمام آخرین حج خود به تمامی همراهان اعلام کرد که این آخرین حجشان است و پس از ایشان علی ابن ابی طالب ولی و مولای مسلمانان خواهد بود.
من كنت مولا فهذا علي مولا.
اما بعد از شهادت ایشان در شورای سقیفه اتفاقات دیگری رقم خورد. خلفای دیگری انتخاب کردند. در این مدت 25 ساله علی ابن ابی طالب از مسائل سیاست و حکومت دوری می کردند و بیشتر به مسائل علمی و اجتماعی می پرداختند. سرنوشت بسیاری از علوم اسلامی مانند نحو عربی، کلام، فقه، تفسیر و جمع‌آوری و نگارش قرآن کریم توسط ایشان رقم خورد. بعد از اینکه امیرالمؤمنین خلافت را به دست گرفتند، دشمنانی پیدا کردند. از جمله طلحه و زبیر که گمان می‌کردند حکومت کوفه و بصره به دست آنها سپرده می‌شود. آنان جنگ جمل را به خونخواهی عثمان راه انداختند و به سختی شکست خوردند. سپس یک سال بعد جنگ صفین مقابل سپاهیان معاویه ابن ابی سفیان شکل گرفت. گرچه قبل از آغاز جنگ امام علی علیه السلام سعی کردند با نام نگاری مشکل را حل کنند، اما معاویه نپذیرفت. سپاهیان علی ابن ابی طالب در آستانه پیروزی در جنگ بودند که با حیله عمرو عاص قرآنها بر سر نیزه شد و عده زیادی از لشکریان امیرالمؤمنین فریب خورده خواستار حکمیت شدند. آنان حتی برای حکمیت نیز پیشنهاد مولایشان را نپذیرفتند و فرد ساده لوحی به نام ابو موسی اشعری را فرستادند. عمرو عاص نماینده معاویه او را فریب داد و حکمیت به نفع معاویه پایان یافت. همانها که امام را مجبور به پذیرفتن حکمیت کردند، بعد از مشاهده آثار سوء آن امام را مورد انتقاد قرار دادند. این گروه که بعدها به خوارج معروف شدند با امیرالمؤمنین به جنگ برخاستند و شکست خوردند. سرانجام در 19 رمضان سال 40 هجری قمری امیرالمؤمنان در مسجد کوفه در هنگام سجده به ضرب شمشیر یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی به شهادت رسیدند.
خب عزیزان بیننده، ما در جوار مسجد شریف و نورانی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. ما قصه میخوریم، واقعیت امر این رو بگم که من توفیق داریم حالا مرتب اینجا مشرف میشیم برای ضبط برنامه ها. شما یه جور قصه میخورید، ما هم یه جور قصه میخوریم. قصه شما اینه که حالا درها بسته است، حرم ها محدوده، نمیتونید بیایید. قصه ما اینه وقتی میایم تو این حرم ها، بارها و بارها اومدیم، چه جمعیتی دور زری تو این سنها و شبستانها پر از جمعیت، مردم با عشق با ارادت زیارتنامه میخونن، حال خوش دارن. اما وقتی نگاه میکنیم این غربت و مظلومیت رو و اینکه زائری در این فضای نورانی و ملکوتی نیست، من به سهم خودم عرض میکنم که واقعا دلمون آتیش میگیره، دلمون میسوزه و بیشتر شاید از شمایی که از راه دور دلهاتون پر میزنه برای این صحن و سرا. خدا را قسم میدیم به حق صاحب این شبها و روزها، وجود نازنین آقا امیرالمومنین با اون فرق شکافتهی که هیچ وقت برای غیر خدا سجده نکرد و خم نشد، انشاءالله شر این ویروس منحوس کم بشه از سر همه بلاد مسلمین به ویژه شیعیان. انشاءالله این حرمهای مقدس و مطهر باز بشه و شما هم بتونید مشرف بشید. همچنان در محضر استاد گرانقدر و فرزانمون جناب آقای حسینی جیدی هستیم و بریم سراغ فرازهای این زیارتنامه‌ای که شما تیترش رو فرمودید، اما قطعاً هر کدوم از اینها ساعت‌ها وقت نیاز داره که توضیح و تفسیر بفرمایید.
الله توفیق بده تا کجا برسیم. در محضر صدیقه دیگری از خاندان عصمت فاطمه معصومه سلام الله علیها اینها رو عرض بکنم. اولین فراز که زائر از خدا درخواست میکنه، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدای نفس منو مطمئن قرار بده به قدرت. برای توضیح این مطلب ابتدا لازمه ما معنای قدر رو بفهمیم، یک توجهی بکنیم، اهمیت قدر رو درک بکنیم. بعد وقت اطمینان به قدر برای ما روشن میشه که من مطمئن بشم به قدر الهی و این رو به عنوان یکی از بزرگترین صفات ارزشی انسانی از خدا درخواست بکنم، چنانچه این امام معصوم به ما یاد میده، اون وقت درک میکنیم که یعنی چه. قدر اونچنان مهمه که در روایات متعددی از پیغمبر اکرم نقل شده است که حضرت میفرماید اگر کسی ایمان به قبر و قیامت داره، ایمان به من رسول خدا داره، ایمان به معاد داره، باید به قدر هم اعتقاد داشته باشه. اگر کسی قدر رو منکر بشه و تکذیب بکنه، مورد لعنت قرار گرفته است و خداوند در روز قیامت به او نظر رحمت نمی کنه. این اهمیت اعتقاد به قدر هست. اما معنای قدر چیه؟ معنای قدر به معنای اندازه و تقدیر، اندازه گیری هست. اما اینجا به معنای سنجش مقدرات و سرنوشت ما ها هست که اندازه گیری میشه و در قرآن کریم در موارد متعددی ذکر شده است. چنانچه گاهی این تقدیر و قدر برای همه عالم هستی ذکر میشه که چنانچه در سوره قمر خدای تبارک و تعالی میفرماید انا کل شیء خلقناه بقدر، ما همه چیز رو به اندازه خلق کردیم. یا اینکه در سوره دیگری میفرماید که الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى، سوره اعلا آیه 2. یا اینکه در سوره دیگری خدای تبارک و تعالی میفرماید که ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیز خزائنش در نزد ماست اما ما به قدر معلوم، به اندازه معلومی اینها رو نازل میکنیم. چنانچه باز در سوره طلاق میگه جعل الله لكل شیء قدرا، خدا برای همه چیز یه اندازه قرار داده. پس اینجا مقدر، تقدیر، اندازه گیری برای همه مخلوقات، همه موجودات عالم اشاره شده است. اما گاهی وقتا این تقدیر موارد بسیار جزئی رو قرآن اشاره میکنه، مثل نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ شما رو اندازه گیری کردیم، تقدیر کردیم، برای شما نوشتیم، واقعه سوره 60 آیه 60. یا این که میفرماید شب و روز رو خدا مقدر کرده، مقدارش رو خدا تعیین کرده، چقدر باید شب باشه، چقدر باید روز باشه، والله یقدر اللیل و النهار در سوره مزمل آیه 20. یا این که راجع به این که جنین در رحم مادر چه مدتی باید بمونه، خدای تبارک و تعالی میفرماید فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم، خدا اینو در یک مکان بسیار ارزشمند و خوبی قرار داده است جنین را، اما نه برای همیشه، تا یک وقت معلوم، به قدر معلوم، الى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون، مرسلات آیات 21 22 و 23. گاهی وقت هم به شکل دیگری میگه نطفه، عجیب، اینا آیات علمی قرآنه، اگه فرصت باشه آدم اینا رو توضیح بده که از میان اون همه نطفه یه دونه نطفه جذب میشه برای اینکه پرورش پیدا کنه و جنین بشه. خدا اینجا اشاره میکنه من نطفتن خلقه فقدره، از میان اون نطفه هایی که خدا رو خلق میکنه و اندازه گیری میکنه، تعدادش مشخص میکنه. سوره عبس آیه 19. میبینید اینجا قدر و تقدیر و اندازه گیری نسبت به مخلوقات و نسبت به موارد جزئی به کار رفته. اما اعتقاد به قدر چیه؟ اعتقاد به قدر که ما بهش ازش صحبت میکنیم این هست که ما به عنوان پیروان اهل بیت، به عنوان مسلمان، به عنوان کسانی که معتقد به نبوت خاتم النبیین صلوات الله و سلام علیه اجمعین هستیم، عقیدمون این هست که همه چیز در دست خداست. خدا اندازه همه چیز، مقدار رزق و روزی همه چیز، عمر ما، هر چی گیر ما بیاد نیاد، در اصل در دست خداست. پس بنابراین وقتی ما چنین عقیده‌ای رو داشتیم، آیا مجبوریم؟ اختیار از دست ما خارجه؟ پس ما تلاش نکنیم؟ پس ما سعی نکنیم؟ پس ما دعا نکنیم؟ نه، هر چیزی جایگاه خودشو داره. ما وظیفه‌مون دعا بکنیم، وظیفه‌مون تلاش بکنیم، وظیفه‌مون کار بکنیم، تدبیر و برنامه‌ریزی تو زندگی خودمون داشته باشیم، اما در عین حال حواسمون باشه که از دست خدا چیزی در نرفته، کنترل دست خداست. برای مبارزه با این بیماری ما باید تلاش بکنیم. درسته خدا یه روز این ویروس رو از بین میبره، خدا این ویروس رو از بین میبره و دفع میکنه این بلا رو، اما وظیفه ما به عنوان انسان چیه؟ و لیس للانسان الا ما سعی. باید تلاش بکنیم، باید سعی کوشش خود رو بکنیم که و ان سعیه سوف یرا، به زودی نتیجه تلاش خودش رو خواهد دید و معلوم می شود که او چقدر تلاش کرده، زحمت کشیده. پس بنابراین ما وظیفه مون، پس اعتقاد به قدر یعنی که ما باور داشته باشیم چیزی از دست خدا خارج نشده، کنترل هیچی از دست خدا خارج نشده. نه مثل اشاعره هستیم که قائل به جبر باشیم، بگیم ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم. در اینجا ما امر بین الامرین هستیم، یعنی این که ما معتقدیم به این که درسته که خدا همیشه در اختیار است، اما به ما هم اختیار و انتخاب داده است، قدرت اختیار به ما داده، گفته کار بکن، تلاش بکن، دخالت تو هم در سرنوشت اثر داره، کار و فعالیت تو هم برای سرنوشتت مؤثر هست. از اون طرف هم واگذار به خدا هم باید بکنیم، نه مغرور به عمل خودم بشم، نه فقط و فقط رها بکنم بگم کار از دست ما خلاصه، خدا خودش همه کار رو میکنه. پس ما مثل اشاعره نیستیم، مثل مفوضه هم نیستیم و قدریه. اینهایی که مفوضه و قدریه هستن میگن چی؟ همه چیز واگذار به خود ما انسان ها شده، خدا رفته یه گوشه نشسته فقط داره ما رو تماشا میکنه، همه چیز در اختیار ماست، ما نه آنیم و نه اینیم، یه چیزی بین این دو تا هست، نه جبر نه تفویض، امر بین الامرین. این امت وسطی که خدا در قرآن بیان میکنه، این امت وسط ما شیعیان اهل بیت هستیم و امامان ما امامان امت وسط هستند، هم در عقیده، هم در اخلاق، هم در عمل. لذا معنای قضا رو هم توضیح عرض بکنیم محضر شما. قضا در قرآن با موارد مختلفی که به کار رفته است، مجموعش چنانچه از مفردات راغب استفاده میشه، به معنای پایان کار، به معنای قطع شدن یک امر به کار رفته است، یک سره کردن کار دیگه، تموم میکنه کار. این هم از اموراتی است که در عین حال که ما باید تلاش بکنیم، باید بهش ایمان داشته باشیم که درست من تلاش خودم رو میکنم، اما پایان کار به دست خداست. ما کار خودمون رو میکنیم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم، اما آخر کار واگذار میشه به خدا. همون چیزی که شما در اول این جلسه اشاره کردید که در ابتدای طلبگی طلبه ها میخونن که اول العلم معرفت الجبار و آخر الامر تفویض، آخر العلم تفویض الامر الیه. باید در آخر منتظر بود قضا و قدر، قضای الهی چیست. لذا همیشه قضا بعد از قدر است، اینجا قضا مقدم بر قدر است، قدر مقدم است، قضا در پایان یک سره کردن امور هست. حالا چه آثاری داره؟ امام زین العابدین از خدا میخواد منو مطمئن به قدر قرار بده، منو راضی به قضای الهی قرار بده، مطمئنتن به قدرک. وقتی من مطمئن باشم، باور قلبی هم این باشه که خدا هست، درسته حالا این ویروس، این بیماری، این فقر، این گرفتاری ها هست، من وظیفه‌م تلاش خودم رو بکنم، اما کار که از دست خدا که در نمیره، خدا هست. ایمان داشته باشم، مطمئن باشم به مقدرات الهی که اون چه که خدا مقدر کرده آخر الامر اجرا میشه. پس بنابراین اگر چنانچه من چنین عقیده‌ای داشته باشم، چنین اطمینانی داشته باشم، دلم آرام میگیره. بسیاری از استرس ها، بسیاری از نگرانی ها، بسیاری از دلهره ها از بین میره و یک آرامش عجیبی بر کشتی وجود انسان حاکم میشه که هیچ موجی نمیتواند آن رو متلاطم بکنه. این یک. اما که اگر اعتقاد به این داشته باشیم، آثاری برای ما داره. تو روایات این آثار بیان شده است که اگر متوجه به این آثار هم داشته باشیم خیلی مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. پس این بخش، این فراز که اللهم فجل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، این بخش قدر دیگه تمام شده جا آقا؟
یه مقدارش مونده به آثارش، خیلی فهرستوار.
بله بفرمید.
بعد یه به قول گریزی هم بزنیم به مولامون امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. اگر من رسیدم به این درجه، نفسم مطمئن شد به قدر الهی، من راضی شدم به قضای الهی، اینجا آثاری برای من داره. هر اعتقادی اثری در رفتار و کردار انسان‌های معتقد داره، با هر عقیده‌ای، چه عقیده درست چه عقیده باطل.
درسته،
ولی ما که الحمدلله عقایدمون درسته، مطابق دستورات اهل بیت و فرامین و اونها معتقد هستیم، این اعتقاد، اعتقاد به قدر الهی، اعتقاد به قضای الهی، آثار بسیار عجیبی داره در روح و روان انسان. اولین اثرش توحید افعالیه، یعنی اگر من معتقد شدم، مطمئن شدم به قدر الهی، راضی شدم به قضای الهی، این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که من معتقد به توحید افعالی هستم. چون ما 5 نوع توحید داریم، یکی از این توحیدها توحید افعالیه، یعنی این که تو این عالم اون کسی که کننده اصلی است، تأثیر اصلی مال اوست، اون خدا
خداوند متعال.
همه اگر اذن الهی نباشه هیچ چیزی اثر نمی کنه. همچی که خدا اجازه داد، اذن الهی که تعلق گرفت محقق میشه. ولی اگر خدا اجازه نده هیچ تیغی نخواهد برید، هیچ ورقی ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب الا یابس الا فی کتاب مبین.
برگی از درخت بدون اذن خدا.
این که نقل کردن از امیرالمومنین که تو ایام بلاهای عمومی مثل کرونا اینها، لیصیبنا الا ما کتب الله لنا، این آیه رو بخونید. برای همینه که این اعتقاد رو در وجود ما ترسیخ میکنه، یعنی پابرجاتر میسازه، رسوخ پیدا میکنه این عقیده که بابا همه کار خداست، هر چقدر اینا قوی باشن اما بالا دست خدا که نیست.
بله
خدایی هست. پس بنابراین توحید افعالی رو در وجود انسان زنده میکنه. این یک اثر. اثر دومش اینه که من در عین حالی که به خدا توکل میکنم یله و راه نیستم که بگم خب هر چی شد میشه دیگه. نه، برای خودم برنامه‌ریزی میکنم، زحمت میکشم، تلاش میکنم. آیات قرآن هم اینو میگه، آیه‌ای که محضر شما اشاره کردم که خدای تبارک و تعالی در سوره نجم میفرماید و ان لیس للانسان الا ما سعى. پس بنابراین اون چیزی که برای انسان میماند نتیجه تلاششه. اطمینان به قدر الهی، رضا به قضای الهی، در عین حال که اثر توحید افعالی رو در وجود من میگذاره، در این حال منو کمک میکنه که من در عین تلاش و کار توکلم به خدا باشه. این دو تا اثر. سومین اثرش حصول خوف و رجاست، یعنی من مغرور به عملم نمیشم و منو بین خوف و رجا نگه میداره. نه مغرور میشم به عملم، تکیه بر طاعات کردن در طریقت کافریست به قول حافظ شیرازی، اینطور نمیشم. بلکه در عین حال که من عبادت میکنم ذره به عبادتم نمیشم، در عین حال که دعا میکنم مغرور نمیشم که فقط واگذار کنم به دعا، در عین حالی که کارو تلاش میکنم تکیگاه من کارو تلاشم نیست، امید اصلی من به خداست، ولی به عنوان وظیفه کار میکنم. این بخشی از آثار این هست. اما فراز بعدی که مولعتن به ذکرک و دعائک، خیلی عجیبه که یک از آثار چهارمین اثر همین عقیده، اطمینان به قدر الهی، راضی بودن به رضایت الهی، چهارمین اثرش اینه که حالت دعا و تضرع رو همیشه در ما زنده نگه می‌داره. ما همیشه باید بریم سراغ خدا. چقدر خوبه که این روحیه در ما زنده باشد که امام سجاد از خدا میخواد در این فراز که مولعتا منو قرار بده، نفس من رو مولعه. مولعه از ولع است به معنای حرص شدید، دلبستگی که هیچ وقت قطع نمیشه، همیشه هست، ثابته. حرص دائم داشته باشم من. به چی؟ حرص دائم داشته باشم به ذکر تو و حرف دائم داشته باشم به دعای تو، تو رو بخوانم و ذکر تو رو بگم. انواع ذکر خدا رو داریم، آثار ذکر خدا رو داریم و چی کار کنیم که ما بتونیم ذاکر خدا باشیم. یکی از ذکرهای خدا خیلی جالبه، ذکر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست و خوبه که ما اینجا توجه بکنیم. اهل بیت هم به ما یاد دادن که ما از خدا بخوایم که ما دائم ذکر باشیم. این دعاها به ما یاد میده که در عین حال که توکل بر خدا داری، در این حال که رضا به قضای الهی داری، در این حال باید اهل تلاش باشی، در این حال باید اهل دعا و تضرع باشی. لذا شما در دعای سحرهای ماه رمضان از خدا چه درخواست میکنی؟ میگه اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی و رضنی بن العیش بما قسمت لی. خب مولعتا به ذکر که بعد دعائک، من اگر حریص به ذکر خدای تبارک و تعالی شدم برای من آثاری داره. اما قبل از اینکه من این آثار رو بفهمم باید موانع ذکر، چی باعث میشه من ذکر خدا نگم، چی باعث میشه من اصلا علاقه به ذکر خدا پیدا نکنم، این موانع شناختش خیلی مهمه. به تعبیر شاعر که اول جان دفع شر موش کن، وانگه هم در جمع گندم کوش کن. من اگر بخوام ذکر خدا بگم اول باید ببینم چی چیزایی باعث میشه من از ذکر خدا زده میشم،
آسیب ها در آبش
علاقه پیدا نمیکنم به ذکر خدا، چی چیزی منو از ذکر خدا بازم میداره. در روایات اهل بیت دو دسته عوامل برای رفع یا به تعبیر مانع ذکر الهی ذکر شده است. این مانع، یک مانع درونی هست، دوم مانع بیرونی. اما اون دسته از موانع درونی که هست یکیش نفسه. امام سجاد علیه السلام در این مناجات تائبین به خدا شکایت میکنه، میگه اللهم انی اشکو الیک نفسا بسوء امارتا و الی الخطیئه مبادرتا و بمعاصیک مولعه. خیلی عجیبه که این آثار، یک مانع درونی است، مانع نفسانی است، دوم ز ضعف عقیده، سوم عدم توبه، چهارم لقمه حرام، پنجم تمایلات و گرایشگاه‌های قلبی حرام، اینا باعث میشه ذکر خدا رو ما لذت نبریم، مانع میشه. چنانچه امام سجاد در مناجات در همین دعای ابی حنیفه استمالی به این مطلب اشاره میکنه. و چهارم، خب حالا بگذاریم اما اقسام ذکر رو بگیم. یک ذکر زبانی قرآن هست، ولی که میفرمایید منزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن ذکر. دوم نماز ذکر زبانیه که ولا ذکر الله اکبر فسعوا الی ذکر الله. سوم دعاهایی که از اولیای خدا ذکر شد، خود دعا ذکر خداست. و چهارم ذکر امیر المؤمنین علی علیه السلام که خیلی جالبه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فیروز آبادی در کتاب پنجتن آل عبا از سه ها سته فضائل الخمسه من از سه ها سته در جلد دوم این روایت رو نقل میکنه که چندین تا سند داره از منابع اهل سنت که رسول خدا فرمود خیر اخوتی علیون و ذکر علیین عبادت، بهترین برادران من علی و ذکر علی عبادته. ذکر امیر المؤمنین عبادته. چرا ذکر امیر المؤمنین عبادته؟ چون تجسم بندگی خداست، تجسم عدل الهیه. اصلا علی مجسمه تقواست، مجسمه عبودیته، مجسمه اطاعت و امتثال اوامر الهی و پیغمبر اکرمه. اگر کسی علی رو شناخت، اگر کسی ذکر علی رو کرد، ذکر علی او رو به یاد خدا میندازه، ذکر علی او رو به خدا نزدیک میکنه. وقتی حاکمان ما ذکر علی رو بخوانن یادشون میاد که امیر المؤمنین فرمود دلم رو خوش کنم که به من بگن امیر المؤمنین و بشنوم که در اطراف کشور من بچه یتیمی سرش رو شب گرسنه به بالین گذاشته است، من جواب خدا رو چه بگویم؟ این امیر المؤمنین است که فرمود والله به خدا قسم لئن ابیت علی حسک السعدان متحدن، اگر من علی رو روی خارهای بیابون بخوابونم او اجرف الاغلال مصفدن، یا اینکه منو به غل بکشن و برهنه روی زمین بکشانن، احب و الی، ای برای من علی محبوب تر است من ان القى الله عز وجل غاصبا لشيء من الحطام و ظالما لعباد، یا ظالم باشم به بندگان خدا یا غاصب باشم اموال بندگان خدا رو. یا امیرالمومنین سلام الله، برای همین ذکر علی این عباده. اگر ذکر علی عبادته، برای اینکه ذکر علی ما رو رشد میده، ما رو به سوی خدا میبره. اگر ذکر علی عبادته، برای اینکه نگاه میکنی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه چگونه نماز میخواند، چگونه نماز شب میخواند و در دل شب اونچنان ناله میکند که نوف بکالی و حبه ارنی میگه ما فکر کردیم بچه جوانی است کسی مرده است که اینچنین داره در گوشه مسجد کوفه زجه میزند، میگه آه من قلت الزاد و بعد السفر. این امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه است که در دل شبها غذای بچه‌های یتیم رو روی شانه خودش حمل میکنه، که امام حسن دید شانه مولا امیرالمؤمنین پشت شانش زخمه از بس کوله باری از غذاها و مال برای ایتام فقرا و مستمندان حمل کرده است. این امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که نقل کردن شبی که حضرت مثل شب 20 ماه مبارک رمضان که حضرت در بستر بود 4000 یتیم گرسنه بود، غذا نرسید. اینا تازه فهمیدن اون آقایی که هر شب برای امیرالمؤمنین غذا می آورد، برای بچه‌ها غذا می آورد، برای بچه‌های یتیم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. در محضر صدیقه دیگری از خاندان عصمت فاطمه معصومه یک کمی ذکر توسلی داشته باشیم در ظرف 2-3 دقیقه.
مناجات علی از توی نخلستان نمی آید، بگو خادم به مسجد خسرو خوبان نمی آید، یتیمی دامن مادر گرفته اشک می ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید. آقا امیرالمؤمنین در بستر شهادت بچه خانواده دورش جمع، هیت هوش میره به هوش میاد، هر وقت به هوش میاد سفارشی میکنه، یه بار صدا میزنه مبادا اسیر تند و شکنجه بدین، از همین غذایی که برا من آوردی برا بچه ها برا این اسیرم ببر، بد هوش میره به هوش میاد، صدا میزنه الله الله فی الایتام. مبادا یتیما رو فراموش کنید، بگم یا امیرالمؤمنین این همه به فکر یتیما بودی، به فکر بی سرپرستا و فقرا بودی آقا. اما یتیمان حسین در کوفه چه کشیدن؟ از یک طرف خیمه ها را آتش زدن، از یک طرف با تازیانه بچه ها را دنبال می کنن، از یک طرف گوشه ها را پاره کردن، گوشواره ها را گرفتن. یه راوی نقل میکنه دیدم یه ظالمی نیزش و بیخ گوش یکی از خانمهای حرم گذاشته، میگه یا الله گوشواره ها رو بده، گردن بند بده، خلخال بده. چرا گریه میکنی؟ میگه اگه من نگیرم اونا میان دست میدادن، خودشون از شما میگیرن. یا صاحب الزمان آجرک الله، فاطمه معصومه بی بی جانم، کنار بستر مولا بچه ها جمعن، درست فرد مولا علی شکسته، دل بچه هاش خونه. اما دلا رو ببر یه جایی که، دلاتون رو ببرین یه جایی که یک سر شکسته داخل تشت آوردن برا بچه یتیم، بچه ای که مدتی بابا رو ندیده، یه وقت ببینه ای وای سر بریده یه بابا. ما صدا بزنه بابا روخ من نیلیت نیلیه بابا، لبان تو چرا نیلیه بابا؟ مگر چوب جفا بوسیده بابا، که خون بر روی لب خشکیده بابا. همه با هم از جوار کریمه اهل بهش ناله کنیم یا حسین،
یا حسین،
یا حسین، یا حسین. الا لعنت الله للقوم الظالمین.
خیلی ممنونم حضرت حسینی، استفاده کردیم، ممنونم از شما. انشالله خدا توفیق بده مثل چنین شبهایی در نجف اشرف کنار حرم نورانی و ملکوتی آقا علی بن ابی طالب صلوات الله علیه اینجا عرض ادب بکنیم. بازم از شما ممنون هستم. عزیزان خوب بیننده، همراهان ویژه برنامه سوگواره، با ما باشید. بخش بعدی هم تقدیم حضور شما خواهد شد. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. دوستان عزیز بیننده، ممنون هستم که تا این لحظه ویژه برنامه سوگواره رو همراهی می‌فرمایید. ما توفیق داریم در این فضای سراسر نور و معنویت در خدمت شما هستیم. این مکانی که ما الان حضور داریم، مکانی است که معمولاً علمای بزرگوار، عرفای بزرگوار از جمله حضرت آیت الله العظمى بهجت اینجا می‌ایستادن، زیارت جامعه می‌خوندن. و اصلا اینجا معروفه، وقتی میخوایم اینجا رو معرفی بکنن تو حرم، میگن همون جایی که آقای بهجت میستاد و نماز میخوند و زیارت میکرد. و خاطرات شیرین و لحظات پرحلاوت اینجا زیاد هست. آرزو میکنم انشالله شرایط مهیا بشه، حرم ها باز بشه و شما هم توفیق پیدا کنید در این حرم نورانی و ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام حضور داشته باشید. خب تو این لحظه از برنامه ما در خدمت برادر عزیز و گرانقدر مداح و ذاکر آل الله حاج مجید آقای دلشاد هستیم و انشالله میخوام از نفسشون استفاده کنیم. آقا خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدی، طاعات و عباداتتون قبول بشین.
سلام علیکم و رحمت الله جنازه فردی عزیزمون. انشالله که آرزو میکنیم یه همچین شبی، درسته امشبم جای کمی نیست در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، انشالله یه همچین شبی حرم آقا و مولامون علی ابن ابی طالب علیه السلام، عرض ادب و عرض ارادت.
آقای دلشاد، این شبها خیلی غمباره بر اهل بیت امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا، ام کلثوم. نمیدونم تو خانه امیرالمومنین این شبها چه خبره، اما شاید در قالب اشعار شما و روزه های شما دلهای ما بهتر گره بخوره به این شبها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم. امشب نشستم در حصار ماتم تو آقا جانم، خون گریه کردم از غریبی و غم تو. مثل امروز وقتی اعلام کردن در بلاد مسلمین که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در محراب عبادت ضربت زدن، یه ده می گفتن مگر علی نماز می خوند؟ قربان قریبی درم آقا جان. دنبال کردم تا حدیث قربتت را از حق طلب کردم، طواف تربتت را. ای آشنا با دردهای دوستانم، میدونم امشب خیلی عادلشون تر میزنه برای اون حرم با صفا. ای آشنا با دردهای دوستانم، یک شب تو دعوت کن مرا در بوستانم، بگذار تا چهره به خاک تو گذارم بر غربت تو، خون دل از دیده بارم. مولا جانم، من از تو دارم عزت و جاه و شرف را، و از تو تمنا می کنم وصل نجف را. امشب بچه های امیرالمومنین دور بستر بابا شام 19 ماه مبارک رمضان و شب 22 زینب این نگاه به چهره زردآلود بابا رنگ پریده پدر میکنه اشک میری، یاد غمهای پدر، یاد رنجهای پدر. امام حسن یه طرف، ابی عبدالله یه طرف، اما یه زبان حالی داره امیرالمومنین. سفارش زینب رو میکنه با این زبان ها. طبیبا وا مکن زخم سرم را، مسوزان قلب زینب دخترم را. یه روزی هم مدینه مادر زهرا سفارش زینب رو کرد. چی گفت فاطمه؟ علی جان، مرا چو غسل نیم شب به پیش کودکان دهی، مباد پهلوی مرا به زینبم نشان دهی. یا امیر المومنین زینب فرق شکاف در و نبینه، یا زهرا زینب پهلوی شکست در و نبینه، اما کربلا یا بقیت الله ام جانتون زینب اومد کنار بدنی که بی سر اوریان. یه جمله گفت زینب دل عالمی را آتش زد، حسینم نمیگویم چه آمد بر سر من بر سر نعشم، ولی امشب نماز خیش را بنشست میخوانم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجان.
آتیه بله انفاسکم. خیلی ممنونم حضرت دلشاد عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم. از تک تک شما مردم عزیز بینندگان گرانقدر هم ممنون و سپاسگزار هستم. شب 20 ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سوگواره رو همراهی فرمودید. اجازه بدید که از این مکانی که دعا مستجاب هست، چون در استجابت دعا هم مکان مهمه و هم زمان مهمه، امشب شب 20 ماه عزیز خدا هست و این مکان هم که مکان مقدس محل نزول ملائکت الله، چون ما وقتی که میخواییم وارد حرم میشیم اذن دخول میگیریم، از خدا اجازه میگیریم، از رسول اجازه میگیریم، از اولیا اجازه میگیریم، از ملائکت الله اجازه میگیریم و وارد میشیم. پس معلومه که اینجا محل نزول ملائکت الله هست و دعا انشاءالله مستجاب. خدا رو قسم میدیم به این مکان مقدس و به اون حالت اصرار آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه که هر حاجتی دارید الهی که حاجت روا بشید، به خواسته هاتون برسید. شاید خیلی از دوستان شما گرفتاری هایی دارن، دوستان بیننده که الان دارن برنامه ما رو میبینن، مریض دارن، گرفتارن، مشکلاتی دارن، یه دردهایی و گرفتاری تو دلشونی که اصلا به کسی نمیتونن بگن. خدا رو قسم میدیم به حق صاحب این ذریح مقدس کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به حق صاحب این شبها آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه، همتون حاجت روا بشید و ان شاء الله به حاجت‌های دنیایی و آخرتتون برسید. ممنونم که امشب هم با ما بودید. ما فردا شب هم انشاءالله خدمت شما خواهیم رسید و از این فضای نورانی و ملکوتی ویژه برنامه سوگواره رو تقدیمتون خواهیم کرد. خدا حافظ.
ای دردا ای غما خدا حافظ، ای کوفه ای دنیا خدا حافظ. من رفتم با زهرا خدا حافظ خدا حافظ. من رفتم ای دنیا یادت باشه مرگ هست.